نمیبینه، انقدر تعداد زیاد شده و این کیفیت رو کم میکنه. دودش تو چشی کی میره؟ چش مردم. و دلیل
نمیبینه یعنی خودش انتخاب میکنه که نبینه؟
نه، اینکه انقدر تعداد دانشجو پزشکی زیاده تا مریض رو نمیتونه ببینه. مگه شما چند تا مریض رو میتونید مثلا یه جمعیت بسیار زیادی از پزشک بره بالا سر مریض؟ شما بر اساس قانون اخلاق پزشکی به لحاظ رعایت پرایوسی یا اون شرایط
حریم خصوصی بله، ولی نکته اینه که خب این همون زیر ساخته است که دولت باید ایجاد کنه دیگه، دو تا بیمارستان جدید اضافه کنه برای کارآموزی.
راحتی نیست که شما
آقای مهری چجوری راحت نیست این همه بیمارستان
یه روز حاضرید با هم بریم بیمارستان ها ببینیم چه خبره؟
بله.
اصلا چه این چیز نیست. شما وقتی میخواید
نه چه خبره یعنی چی؟
ببینید شما باید تخت اضافه بکنی، هر دونه تخت بیمارستانی میدونی چقدر هزینه شه؟
نه من یه سوال دارم الان، این دوستان که میخوام برن برای کارآموزی تو بیمارستان ماکت که نمیارن اونجا.
بله.
اینا میرن بالا سر بیمار.
بله.
پس چرا تخت اضافه کنی؟
نه آخه چه تعداد پزشک میره بالا سر بیمار؟ ببینید شما باید بیایی ببینی، تا نبینی
ببین. آقای سعید جلیلی تو بخش قبلی گفتن که ما یه ایدهی در دولت وجود داشته که سالی 20%
بله.
اضافه شود.
3 سال هم اجرا شد.
بله. وقتی ما میگیم 20% اضافه بشه به تعداد دانشجوهای پزشکی، یعنی 20% ظرفیت بیمارستان ها برای پذیرش کارآموز هم باید افزایش پیدا کنه. یعنی چی؟ نه مگه میشه اون افزایش پیدا کنه؟
ببینید هر تخت بیمارستانی به چقدر هزینه دید. شما تختی اضافه میکنه اینجوری نیست که مثلا بگی حالا من 10 تا اتاق اضافه کنم.
نه آقای مهری تخت اضافه نکنید.
چیو شما
تعداد بیمارستان هایی که بچه ها رو قبول میکنه برای کارآموزی رو اضافه کنه.
بیمارستان الان همه هست دیگه، چی اضافه بکنه؟ مگه میشه همینجوری بیمارستان جدید ایجاد بشه؟
نه بیمارستان هایی که هستن الان همشون کارآموز میگیرن.
اصلا الان اصلی ترین دلیلش اینه که بیمارستان ها امکان افزایش ظرفیت تعداد اتاق و تجهیزات اینا نداره. حالا دوستمون داشتن میگفتن بس فرسودگی بیمارستان ها.
نه آقای جلیلی که دوست عزیز ما و سردبیر برنامه هم هستن فرمودن که یه تعدادی بیمارستان مشخص هست برای کارآموزی و تعدادی دیگری از بیمارستان ها هستن که کارآموز راه نمیدن.
هر بیمارستانی که ذیل دانشگاه علوم پزشکی باشه به عنوان مرکز آموزشی و درمانی است.
بله.
یعنی ذیل بخش خصوصی رو شما بخش خصوصی داره درمان میده، اصلا به شما اجازه نمیده که مریض پزشک آموزشی بیاری اونجا. یعنی دانشجوی پزشکی بیاری. ولی تمام بیمارستان ها مراکز بهداشتی سراسر کشور پزشک دانشجو پزشکی میگیره و میتونه و این اضافه کرده. یه جمله بگم بعد میذارم میخوایم باز با هم بحث بکنیم.
آره ولی من فقط حرفم اینه که بیمارستان خصوصی اجازه نمیده. حد یعنی چی؟ وقتی ما میگیم که یه بحران ملیه بیمارستان خصوصی هم باید ورود کنه اجازه بدهد.
بیمارستان خصوصی میگه به من اجازه تاسیس دانشگاه خصوصی بده باش. دولت میتونه انجام بده. میتونه نمیتونه. یه نکته بگم دوباره تکرار میکنم، ما افزایش ظرفیت تعداد پزشک رو با چه هدفی انجام میدیم؟ با هدف این که مردم دسترسیشون به خدمات درمانی افزایش پیدا کنه.
بله.
خدمات با کیفیت دریافت کنه. این افزایش ظرفیتی که ما حتی بررسی علمی هم نمیخوام بگم که ما اینا تا بگیم فکر میکنم میگن آقا شما تو فیلد نیستی. با این وضعیتی که الان در دانشگاه علوم پزشکی در اتفاق میفته قطع به یقین بدونید دود این اتفاق که دانشجوی پزشکی به خوبی تربیت نشود ظرف 5 تا 6 سال آینده قطعا به چشم مردم خواهد رفت و قطعا برنامه میسازیم و بابت این اتفاقات افزایش خطای پزشکی همه رو میبینیم.
حالا آقای مهری، حالا شما که الان به قول اینا که مافیا بازی میکنن سایدتون معلوم شد، شما سمت مخالفتی، یعنی میگی آقا من با افتخار مخالفت میکنم با افزایش ظرفیت.
بله.
ولی همین الانم هم که ما بالاخره پزشکانی رو در سطح جامعه داریم که به قول شما توی اوضاع احوال خوبی روش کردن تربیت شدن هم کم خطای پزشکی نداریم. حالا اگه اون بله. اینا دارن خطای پزشکی میکنن اونا هم بیان خطای پزشکی کنن دیگه. خیلی فرقی نداره.
این یه مغلطه است.
چرا مغلطه؟ آقای کیارستمی خدا رحمتش کنه
بله.
یکی از قربانیان خطای پزشکی بود.
خب من اینجا نمیتونم زیاد
و ان تا دیگه خب من میگم حالا مثلا مصطفی امامی مجری رادیو هم شاید مثلا 10 سال بعد به دست یکی از بچه‌ای که الان تو شرایطی که شما گفتین شاید بمیره. خب ما هم میشیم قربانی، آقا کیارستمی میشه قربانی. به هر حال هر دو نسل خطای پزشکی دارن. الان که ما این تا و الا ماشاءالله خطای پزشکی داریم.
خب ببین این با این نگاه کردن اگه به این باشه خیلی بحثو باز میشه. خب ما برای اینکه بتونیم به این مسئله نگاه بکنیم باید دوباره برگردیم به اینکه هدفمون از ظرفیت پزشکی
گفتیم دیگه. آره. هدفمون
اینه که دسترسی به مردم به خدمات درمانی با کیفیت باشه.
بله.
شما 5 سال دیگه هم برنامه اینجا میگذارید و میگید هیچ پزشکی نداریم بره مناطق محروم کار بکنه.
فعلا
اگر این مشکل حل میشد سیستان و بلوچستان با این تعداد پزشکی که 4 تا دانشگاه داره میگیره تامین پزشکش فراهم میشد.
بسیار عالی.
اونجا مشکل
ده. آقای مهری عزیزی گلوی تر کنید، ادامه بحث رو با سرکار خانم رضایی داشته باشیم. خانم رضایی، آقای مهری فرمودن که الان اگر سری بزنیم به دانشگاه های علوم پزشکی میبینیم که بچه‌ها اوضاع احوال آموزشیشون خوب نیست. شما تایید می‌کنین به عنوان کسی که تازه فارغ التحصیل شدین؟
من می‌خواستم یه نکته رو اینجا اضافه کنم، اینکه الان کارورز یا کارآموزی که میخواد توی بیمارستان بره مریض ببینه حداقل باید استاجر باشه دیگه.
چی باشه؟
استاجر یه مرحله ای از همین دوران پزشکیه که بعد از حدود فکر می‌کنم 2 سال 3 سال تقریبا بعد از 3 سال درس خوندن بچه‌ها میرسن به اون نقطه. و اگر الان بچه‌هایی هستن که نمیتونن مریض ببینن تقصیر این افزایش ظرفیت نیست، پس اینو بذاریم کنار. یعنی پس مشکل خیلی ریشه‌ای تره.
مشکل
از اونجاییه که خب بالاخره اگه ما بخوایم الان صحبت بکنیم راجبش نمیتونیم بگیم که اینکه بچه‌ها نمیتونن مریض ببینن تقصیر این قانون افزایش ظرفیته، چون دانشجو سال 3 ما داره میره بالا سر مریض، سال 4 ما به بالا داره میره بالا سر مریض دیگه، اون که به این افزایش ظرفیت نخورده.
خانم من قبلا اینجوری نبود، ما حالا بچه بودیم یادم میاد که تو بیمارستانه گاه هم میدیدم، تو فیلم ها هم زیاده که یه مورد مثلا مخصوص و خاص پزشکی که میاد استاد بچه ها رو بالا میکنه میره اونجا بالا، میگفتن انترن دیگه اگه اشتباه نکنم، میآورد بالا سر مریض بهشون یاد میداد و اونا کم کم یاد میگرفتن که چجوری باید معاینه کنن با مباحث مختلف و زوایای مختلف باشه میشدن کم کم معاینه میکرد. الان ما اینو داریم یا نداریم؟
بله داریم.
خب پس چیه الان مشکل آقای مهر چیه پس؟
حالا من به عنوان کسی که تازه فارغ التحصیل شده این مشکل حداقل تو دانشگاه خودمون به این شکل حس نکردم. چون بالاخره بچه‌ها
میرن مریض میبینن.
بالاخره از استاجری شروع میشه این قضیه، توی اینترنی یا همون انترنی اوردر مینویسن و درمان رو شروع میکنن و پیگیری میکنن واسه مریض و اتفاقا خیلی اوقات فشار کاری هم خیلی زیاد بوده. یعنی این مسئله اتفاقا حالا من چون خودم توی بطن ماجرا بودم حداقل تا امسال اینو ندیدم که بخوام بگم که بچه‌ها بیکار باشن تو بخشان مریضی نبینن. این قضیه رو حالا علوم پزشکی
سمنان. و سوال اینه که الان میگم با توجه به اینکه شما تازه هم فارغ التحصیل شدین، ظرفیت و این گنجایش رو در دانشگاهی حالا خاص سمنان میدیدین که افزایش ظرفیت داشته باشه؟
با این شیب و به این شکل نه.
یعنی 20% زیاده منظورت؟
اون ظرفیت واقعا وجود نداره، اون زیر ساخته وجود نداره. الان حالا بحث میکنیم راجع به این که اصلا این اتفاق باید بیفته یا نه، ولی حقیقتش مشکلاتی که الان وجود داره توی دانشگاه های علوم پزشکی من جمله سمنان خیلی زیاده. یکیش بحث صنفی و یکیش خوابگاه هاست که الان خوابگاه ها با بحران جدی مواجه شدن بچه ها. من حالا با آقایون کاری ندارم، یه مقدار شاید آقایون براشون راحت تر باشه دانشجو بودن توی شهرهای دیگه، ولی خانم شما فکر کنید که یه دختر جوون میخواد بره یه شهر دیگه شروع به تحصیل بکنه، خوابگاه بهش تعلق نمیگیره یا فقط سال اول تعلق میگیره. این در حالی که خب پیش از این اصلا همچین مشکلی نبود، بچه‌ها یه موقع 7 سالشون رو هم داخل خوابگاه میموندن. الان معضل و بحران جدی راجع به خوابگاه‌ها وجود داره. بحث صنفی کنارش هم همینطور هست، بودجه کم شده، کیفیت غذاها، کیفیت خدمات به مراتب اومده پایین تر. اما چرا این اتفاق داره میفته دیگه؟ یه اون حکمرانی که ما میخواییم داشته باشیم توی نظام سلامت باید درست حسابی و اساسی باشه.
آخه این چیزی که شما داریم میگین و آقای مهری گفتن، یعنی من جسارتن حالا ایشالله دوستان از کمیسیون بهداشت مجلس و دوستان وزارت بهداشت بیان رو خط پاسخگو باشن که اصلا ما اصلا حکمرانی در حوزه سلامت داریم که واقعا این مثلا شما میگین الان ما زیر ساخت، این چیزا که شما میگین اصلا مشکل زیر ساختی است، ما زیر ساخت نداریم عملا و علنا. یعنی یه عده عزیز در همه این سالها اومدن به عنوان وزیر بهداشت نشستن و هیچ کاری نکردن، رفتن در حوزه آموزش دیگه. یعنی نه خوابگاه ها درست شده، نه فضای آموزش به بچه ها، نه زیر ساخت دانشگاه ها، و بعدش هم دوستان میان یه ستاد سلامتی تشکیل میدن و در نهایت تصمیم میگیرن که 20% اضافه بشه. و در نهایت الان ساید شما هم معلوم شد که شما مخالفین.
نه من نمیتونم بگم مخالفم و نمیتونم بگم که موافقم.
شما موافقین ولی نه با این روش،
نه با این روش و نه با این شیب و نه به تنهایی. یعنی مشکل توزیع نیرو هم هست قطعا، اینا کنار هم باید سر و سامون بگیره.
بسیار عالی. 30010-35 شماره پیامک ماست. شما هم الان میتونید نظر خودتون رو برای ما ارسال کنید که آیا شما موافقه افزایش ظرفیتین یا مثل آقای مهری مخالف افزایش ظرفیت رشته های علوم پزشکی هستین. میریم صحبت های آقای وزیر رو میشنویم، آقای وزیر بهداشت، در مورد ماجرای منتفی شدن افزایش ظرفیت رشته های علوم پزشکی.
چرا با وجود در واقع کمبود شدید نیروهای پزشکی برای تأمین بودجه و تربیت پزشک تلاش نشد و سرانجام قرار که مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی به کجا برسه؟ قرار بود که لغو بشه. مثلا اینکه توضیح در خصوص بدید ممنون میشم.
برای کمبود نیرو یا کادر درمان تلاش خیلی زیادی صورت گرفته، پیگیری‌های مکرری صورت گرفته و الان هم سازمان امور اداری و استخدامی داره تصویب میکنه که ما بتونیم 25,000 نیرو رو برای حوزه بهداشت و درمان به کار بگیریم. مراحل آخرش هست که بتونیم استخدام بکنیم. در مورد افزایش ظرفیت، حدود 4 سال پیش مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی این بود که سالی 20% ظرفیت دانشجوهای پزشکی و دندان پزشکی افزایش پیدا بکنه. امروز بعد از گذشت 3 سال بیش از اون مقداری که قرار بود این ظرفیت افزایش پیدا کرده. بنابراین در جلسه دیروز شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار بر این شد که اون ما به تفاوت یا باقی مانده‌ای که در اون 4 سال قرار بوده این گرفته بشه در سال 1404 و فعلا به دلیل اینکه زیر ساخت‌ها و امکانات، خوابگاه، بیمارستان، یونیت‌های دندانپزشکی به دلیل حالا کمبودایی که توی شرایط بودجه‌ای داریم تأمین نشده، فعلاً طرح یه توقفی بهش بدن تا اینها اصلاح بشه و بعد اگر اصلاح شد دوباره شورا تصمیم بگیره.
۳۰۱۰-۳۵ شماره پیامکمونه. ما پیامک بزنید چه در مورد موضوع افزایش یا عدم افزایش ظرفیت دانشگاه ها برای رشته های علوم پزشکی نظری داریم به ما بفرستیم به ۳۰۱۰-۳۵، یا اگر میخواییم موضوع برای هفته آیندهمون پیشنهاد بدین بفرستین پیامکتونو به ۳۰۱۰-۳۵، یا هر چه میخواهد دل تنگت بگو بفرستید به ۳۰۱۰-۳۵. مثلا در مورد دلار اینا هم بفرستین من میخونم، یعنی فکر نکنید که ما اینجا فقط در مورد دانشجو و اینا، نه هر چه خواستین بگین من میخونم براتون اینجا. ۳۰۱۰-۳۵. صحبت های وزیر بهداشت جناب آقای دکتر ظفرقندی رو شنیدیم که فرمودن، یعنی جان کلامشون این بود که ما موقتاً روند افزایش ظرفیت رشته های علوم پزشکی رو متوقف کردیم تا زیر ساخت ها رو یه دست و سرگوشش بکشیم و بعد دوباره میریم سراغ افزایش ظرفیت. اما نکته که توی این گفتگو که از قضا زحمت دوستان ما در خبرگزاری دانشجو هم بود و به صورت اختصاصی دوستان در خبرگزاری دانشجو این گفتگو رو گرفته بودن، اینجاست که حد یقفی رو برای دست کشیدن سر زیر ساخت ها نگفتن آقای وزیر. یعنی معلوم نیست که بالاخره یک ماه طول میکشه یا مثلا یک قرن طول میکشه تا این زیر ساخت ها درست بشه. آقای مهری شنیدیم صحبت آقای ظفرقندی رو.
بله دکتر ظفرقندی به دلایلی داره این مسائل رو مطرح میکنه. من یه خاطره کوتاه بگم.
بله.
یکی از مسئولین، چون اینو قبلا منتشر کردم میگم، جلسه داشتیم با آقای دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی. تو اون جلسه من مشکلات رو مطرح کردم و آقای دکتر خسروپناه وسط جلسه صحبت منو متوقف کرد، گفت آقا یه لحظه صبر کنید، من باید تا اینو مطمئن نشم ادامه بحث رو نمیرم. همونجا زنگ زد به سه تا رئیس دانشگاه، گفت آقا یه نفر اینجا میگه خوابگاه نیست، ظرفیت ها افزایش پیدا کرده، دانشگاه ها داره میتره، که حقیقت داره. و اون سه تا رئیس دانشگاه همونجا حرفو تایید کردن و آقای خسروپناه تعجب کرد سر این اتفاق که این ماجرا بود. اما آنچه که میخوام به شما بگم اینه که باز دوباره تکرار میکنم، دعوت میکنم از همه کسایی که دوربین دستشونه، کار خبری ها مستند میکنن، بیاییم بریم بیمارستان های کشور رو ببینیم دانشجویان پزشکی در این افزایش ظرفیت دارن چطور تربیت میشن. هر پزشکی که تربیت میشه باید بتونه به اندازه کافی مریض ببینه، تا اگه این مریض رو خوب نبینه نمیتونه بره تو منطقه محروم.
آره، ولی بالاخره طرف مثلا تو نقطه صفر مرزی الان پزشک نیست ببینتش، نیاز داره به این قضیه.
همون دیگه، چرا پزشک نیست؟
خب الان اجازه بدید این رو از یک مقام مسئول بپرسیم، اون هم جناب آقای دکتر سید محمد جمالیان عزیز، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی. سلام، خیلی خیلی خوش آمدین.
من هم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، تشکر میکنم از برنامه خوبتون، همچنین سلام دارم خدمت مهمان گرامی.
خیلی مخلصم آقای دکتر و ویژه ازتون تشکر میکنم در ایامی که جلسات مجلس به جهت سرکشی نمایندگان محترم به حوزه‌های انتخابیشون تعطیله، قبول زحمت کردیم و تو برنامه ما شرکت کردیم.
خواهش میکنم، در خدمت هستم.
زنده باشین. آقای دکتر، ایده شما به عنوان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد این توقف افزایش ظرفیت رشته‌های علوم پزشکی در دانشگاه‌ها چیه؟
خب واقعیتی که وجود داره به هر حال این افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی یک زیرساختایی میخواد. حالا با توجه به اینکه من خودم قبلا رئیس دانشگاه علوم پزشکی بودم، میدیدم که متاسفانه ما چنین زیرساختی رو برای افزایش ظرفیت پزشکی نداریم. ما قراره کسانی رو تربیت بکنیم که در آینده اینها در هر نقطه این کشور به امر طبابت و ارتقاء سلامت مردم کمک بکنن. متاسفانه این افزایش ظرفیت ها با نهاز نشدن منابع و مکانهای مناسب آموزشی منجر به افت کیفیت آموزشی شده. یعنی حتی در دانشگاه های تیپ یک ما امروز اگر شما با اعضای هیئت علمی صحبت بکنید، گلایه اصلیشون این هستش که به هر حال ما نه فضای مناسب آموزشی رو برای این تعداد دانشجو داریم، نمیتونیم کیفیت آموزش رو نگه داریم و متاسفانه شاهد افت کیفیت هستیم که این مستقیما روی سلامت جامعه تاثیر خواهد گذاشت. حالا طبق آماری که خود وزارت بهداشت داده، ما برای زیرساختی که الان دانشجو ما داریم، ما سال 1400 8000 دانشجو پذیرش داشتیم، الان رسیده به 15000 تا. برای همین 15000 تا ما یه چیزی نزدیک 30 همت بابت زیرساخت‌های مکان‌های آموزشی و تجهیزات آموزشی کمبود وجود داره. خب هدف ما از این افزایش ظرفیت چی بوده؟ هدف این بوده که ما در بعضی از مکان به خصوص مناطق محروم احساس کمبود پزشک می‌کنیم که واقعی هم هست. تصمیم گرفتیم که با افزایش ظرفیت این کمبود رو جبران کنیم، ولی واقعیت اینه که چنین اتفاقی نخواهد افتاد، چون علت نبودن پزشک در مناطق محروم کمبود پزشک نیست. طبق آمار نظام پزشکی ما الان 30000 تا پزشک فارغ التحصیل داریم که غیر فعال هستن.
خب علتش چیه آقای دکتر؟
علتش اینه که به هر حال اون پاسخ مالی که باید وجود داشته باشه نداره.
خب دولت این وسط باید نقش آفرینی کنه تو این حوزه دیگه. خب
دقیقاً، شما نها کنید، طرح تحول سلامت یک قسمتش این بود که ما بیاین در مناطق محروم به افرادی، به پزشکایی که در اونجا خدمت رسانی میکنن، به هر حال درآمد بیشتری رو تعلق بدیم، که یک زمانی هم تقریبا تمامی مناطق محروم ما پر از پزشک شد. با به هر حال ناکام ماندن طرح تحول سلامت و موندن یک اسم از اون، امروز میبینیم باز مناطق محروم ما که خالی شده، هیچی مناطق غیر محروم ما هم خالی شده. یعنی شما الان در خیلی از شهرستان روستاها برید، میبینید پزشک وجود نداره.
آقای دکتر علتش
درآمد پایین هستش. بله. واقعیت این هست.
خب الان سوالی که برای من پیش میاد اینه که ما بالاخره 6 تا برنامه توسعه داشتیم که هر کدومش 5 سال قرار بوده ما رو راهبری کنه. توی هیچ کدوم از این 6 تا و این هفتمیه که داره کاراش انجام میشه پیشبینی نشده ماجرای تأمین پزشک، تربیت پزشک، اینکه چه سازوکاری رو برای ردیف کردن و درست کردن زیر ساختهای آموزشی برای پزشکا در نظر بگیریم که به این روزگار دوچار نشیم پیشبینی نشده؟
چرا، ببینید تو قوانین اومده ولی در اجرای اون ما مشکل داریم. چرا؟ چون منابع نداریم. شما از الان از قانون 5 ساله چهارم یا پنجم توسعه نگاه کنید،
درسته،
برنامه نظام ارجاع اومده، برنامه این که پزشک یا باید بخش دولتی باشه یا بخش خصوصی اومده،
درست،
ولی در اجرا وقتی اومدیم نتونستیم اجراش بکنیم.
خب آقای جمالیان، این مگه بر اساس واقعیت نوشته نمیشه این برنامه ها؟
بر اساس واقعیت نمیشته میشه، ولی وقتی به اجرا میرسه دولت میاد اعلام میکنه، میگه من بودجهش رو ندارم. همین الان آقای دکتر پزشکیان که یکی از طرفداران به هر حال محکم نظام ارجاع و پزشک خانواده هستن، خدا رو شکر رسیدن به ریاست جمهوری.
بله.
و فردی هستن که همیشه به هر حال طرفداری کردن از طرح اجرای پزشک خانواده و امروز دیگه از جای قانونگذار رسیدن به جایی که باید اجرا بکنن.
بله.
ولی باز ما میبینیم برای سال 1404 هم هیچ بودجه‌ای برای بحث نظام ارجاع و پزشک خانواده نیامده. علتش هم این هستن که میگن برای اجراش ما چیزی نزدیک به 50 همت میخواییم که الان چنین بودجه‌ای رو نداریم. اگر قراره باز نصف نیمه اجرا بشه که واقعیت بهتره که اطلاق منابع نشه.
حالا سوال اینه که در قوانین بالادستی روش های تأمین اعتبار و بودجه این قوانینی که نوشته شده نیومده، یعنی؟
خب اینها رو دیگه بر اساس اجرا قانون پیش بینی میکنه دولت و مجری باید اجرا بکنه.
خب نه الان شما در مجلس مثلا تصویب کردین این قانون هفتمو، توی اونجا پیش بینی کردین که این منابع چجوری باید تامین بشه، بعد دولت الان این کارو نمیکنه، یعنی تامین بودجه و اون در واقع اعتبار لازم رو انجام نمیده، کی باید الان بره به دولت اعتراض کنه؟
ببین یک قسمتش مجلسه که مجلس به صورت هفتگی الان داریم این موضوع رو ما پیگیری میکنیم. هفته گذشته وزیر محترم اقتصاد در مجلس بودن، ریاست محترم بانک مرکزی بودن و این بحث رو ما به صورت جدی داریم پیگیری میکنیم. فعلا صحبتهایی که داره شده این هستش که در بودجه سال 1404 با همین بودجهی که مصوب شده در احقاق درآمدهای دولت شک و تردید وجود داره. به هر حال ببینید برنامه بودجه یه برنامه است که میاد پیش بینی میکنه درآمد دولت اینقدر هست، حالا از منابع نفت، از منابع گمرک، از منابع صادرات، ولی خرج دولت و هزینه دولت واقعی هستش. یعنی ما میدونیم 20% که رو حقوق میاد چقدر میشه هزینه حقوقمون، چقدر هزینه سلامت. پس ما با یه برنامه هستیم که درآمدش با اما و اگر هست ولی هزینهش قطعی هستش. حالا به هر دلیلی هر کدوم از این قسمت درآمد محقق نشه، مطمئنا قسمتی از برنامه ها اجرا نخواهد شد. حقوق رو که نمیتونن پرداخت بکنن، این وسط چه چیزی قربانی میشه؟ پروژه های عمرانی، پروژه های مثل نظام ارجاع و و بحثایی که در این مباحث میگنجه. مشکل دقیقا همین هستش. شما بحث تحریم ما الان در بحث بازگشت درآمدهای صادراتی و نفتی ما تأثیر داره.
بله.
الان هم ما نمیدونیم در سال 1404 با این وضعیتی که در منطقه وجود داره قراره چه اتفاقی بیفته.
خب آقای جمالی، یعنی ما داریم میگیم بالاخره جمیع شرایطی که الان وجود داره باعث شده ما انقدر سمن داشته باشیم که به یاسمن ماجرای طرح جامعه سلامت و پزشک خانواده و اضافه کردن ظرفیت رشته های علوم پزشکی نرسیم دیگه. یعنی انقدر دقیقا مشکل داریم که اصلا این فعلا در اولویتمون نیست.
دقیقا متاسفانه همینطوره.
این که صادقانه گفتین و تایید کردین آجام، واقعا خب خیلی جای چیز داره، یعنی ناراحتی داره که یه همچین قضیه‌ای هست، چون بالاخره ما دو روز دیگه این بچه‌ها عموما اومدن دکتر بشن که پولدار بشن صادقانش، و وقتی نتونه کسب درآمد کنه و موقعیت اجتماعیش هم اونجوری که می‌خواسته نشده، خب مهاجرت میکنه و ما متاسفانه برمیگردیم به 50-60 سال پیش که از هندوستان پزشک می‌آوردیم دیگه.
البته مطمئنن الان یک زمانی کشور انقدر وضعش خوب بود که برای پزشک هندی و پاکستانی جذابیت داشت بیاد ایران.
بله.
الان ما برای پزشکای خودمون که به هر حال ارقیت روی خاک دارن جذابیت نداره. مطمئنن ما مشکلمون خیلی جدی تر خواهد بود. به خاطر همین میطلب سیاست گذاران به جای اینکه ما بریم به سمت اینکه با یه طرحهایی مثل افزایش ظرفیت باز اطلاف منابع بیافرینیم، هم مشکل رو به صورت جدی بپذیریم و بیایم روی مشکل کار بکنیم.
یعنی در واقع فرمایش شما آقای دکتر اینه که ما الان مشکل تعداد پزشک نداریم و فقط باید این تعداد مدیریت بشن.
ابدا ما مکم بوده پزشک نداریم، اگر داشتیم با این تعداد مهاجرتی که الان شده بود باید مشکل میخوردیم. ما متاسفانه تعداد زیادی از پزشکان عمومی متخصصین و فوق تخصصمون مهاجرت کردن، ولی خدا رو شکر الان مراکز ما به هر حال داره میچرخه. پس اگر کم بود بود این تعداد مهاجرت بالا باید خودش رو نشون
در همه جای کشور داره میچرخه آقای دکتر؟
خب ببینید در مناطقی که محروم هست ما مشکل داریم، خب در مناطق روستاییمون داریم یواش یواش مشکل میخوریم.
ما هم ایرانی هم بالاخره دیگه، نباید مشکل
داشته.
بله
دیگه. خب بس همینه. ببینید ما باید به این واقعیت برسیم آقا، مناطق محرومون جذابیت پیدا بکنه تا پزشکان، به هر حال پزشکی که میره اونجا نمیتونه زندگیش رو نبره،
بله.
میخواد اونجا دائم باشه.
بله.
پس پزشکی که فرزند و زنش رو بر میداره میبره در یک مناطق محروم، به هر حال از خیلی از موقعیت‌های اجتماعی خودش رو محروم میکنه. در قبالش باید یه آورده‌ای داشته باشه. الان متاسفانه بعضیا با یک سری کلمات مثل تعارض منافع و سایر ما نمیذارن سیاستگزاران تصویر درست بگیرن.
آقا سیاستگزاران که نباید میشینن نگاه کنن ببینن کی میگه تعارض منافع بعد تصمیم نگیرن.
خب شما نگاه کنید در همین مجلس شورای اسلامی، کمیسیون بهداشت میاد یک چیزی رو تخصصی اعلام میکنه، مخالفت میکنه، ولی در صحن میبینی یک چیزی که خلاف نظر کمیسیونه رأی میگیره میاد، قانون این اجازه رو داده. حالا ما میایم صحبت میکنیم میگن خب نه شما پزشکید، شما تعارض منافع دارید، دنبال منافع خودتون. بابا جامعه رو خوب نگاه کنید، جامعه هم تعارض منافع داره، ولی متاسفانه ببینید این تصمیمات غلط پشت سر هم داره آسیب جدی میزنه. حالا از فروش اینترنتی دارو کمیسیون بهداشت مخالف بود، از افزایش ظرفیت کمیسیون بهداشت مخالف بود، و بعد چند تصمیمی که امروز واقعا همشون تهدیداتی هستن علیه سلامت. ولی ما باید بریم دو سه سال بگذره بعد تازه بریم خب حالا با مشکل جدیدی که ایجاد شد چه کار بکنیم. نمیخوایم کارشناسی عمل بکنیم و متاسفانه من خودم الان میگم جو مجلس ما علیه پزشک هستش. یعنی ما هر تصمیمی بخوایم بگیریم که سطح درآمد پزشکان رو بالا ببریم رأی نخواهد آورد، و این باعث شده که پزشکان ما هم ناامید بشن و امروز مهاجرت بکنن.
بسیار عالی. بعد خیلی خیلی محبت کردین امشب اومدین با ما گفتگو کردین، و ممنونم که به عنوان یک نماینده مجلس سهم مجلس رو هم در اوضاعی که امروز پیش اومده برای جامعه پزشکیمون پذیرفتین. براتون آرزو موفقیت میکنم، انشالله که همیشه موفق بشین.
ممنون.
زنده باشین، شبتون بخیر، خدا نگهدار. پیامک دادن 0919-1612 گفته شبت بخیر امامی، این زیرساختی که حرفش هست فکر نکنم حالا حالا ها سر و سامون پیدا کنه، فقط قراره یه چند سالی عقبتر بمونیم، بهتر نیست بیشتر در خصوص کیفیت آموزش پزشکی وقت بذاریم و فکر کنیم تا اینکه جلوی ظرفیت رو بگیریم؟ پیاممو بخون، دمت گرم. پیاممو بخون، پیامتو خوندم، دمم گرم.
ببینید جواب بدم.
بله.
وزارت بهداشت 90,000 میلیارد تومان الان بدهی داره.
بله.
نتیجه بدهیش میدونی چرا بدهی داره؟ به دلیل تقاضای الغایی است. تقاضای الغایی یعنی چی؟ یعنی بیمارستان‌های ما مراجعانی داشتن که متاسفانه فیلتر قبلش نبوده و این فیلتر نبودن قبلش باعث شده که بیماران با سطح 1 بیان به سطح 3 و نظام سلامت فراتر از آن چیزی که فکر میکرد پول خرج بکنه. پس میشه 90,000 میلیارد تومان. حالا دانشگاهی که وزارت بهداشت که 90 همت بدهی داره میخواد بیاد زیرساخت چی؟ اول میگه بذار من بدهیامو بدم دیگه شما آدم هم. این زیرساخت طبیعتا اتفاق نمیافته.
بسیار عالی. پیامک داده که مسئله پاک کردن، آها نه، مسئله پاک کردن صورت مسئله است. منظورشون از مدیریت همین تعداد پزشک چیه؟ طرف حاضر نیست بره شهرستان تبابت کنه. حرف ما هم اینه که یک کاری کنن طرف حاضر بشه بره شهرستان تبابت کنه. این اسمش مدیریته. یعنی میرن دانشگاه کلی وقت میذارن درس میخونن، مدیر میشن که اینا رو مدیریت کنن، نه اینکه فقط حقوق بگیرن. عالم مجاز رو میشنویم.